که از بلاد مختلف در کوفه اومده بود. کوفه مجمع گروه های مختلفی از شهرهای مختلف بود، غالبا هم موالی و اینها بود، کم توشون بود مهاجرین و انصار و مسلمان های قدیمی و کسانی که در مکتب پیغمبر تربیت شده بودن. اون روز هم اتفاقا در میان این جمعیت همین جوان ها و تازه مسلمان ها و تازه کارها بود، نشسته بودن بحث می‌کردن. من این تیکه را نوشتم برایتون بخونم از تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه. ولقد مر امیر المؤمنین علیه السلام علی قوم من اخلاق المسلمین لیس فیه مهاجری ولا انصاری، یا مهاجر ولا انصاری، از این کسانی که مخلوط شدن از اون مسلمان های اولی سابقون الاول من المهاجرین و الانصار نیستن، اون تازه مسلمان هایی هستن که از گروه های مختلف وارد اسلام شده بودن و فرهنگ های مختلف داشتن، بحث بینشون واقع شد. و هم قعودون فی بعض المساجد فی اول یوم من شعبان اذا هم یخوضون فی امر القدر و غیره من مختلف الناس فی، اینا وارد شده بودن در بحث قضا و قدر و سایر مباحثی که بین اقوام مختلف و فرهنگ های مختلف اینها اختلاف وجود داشت، نظرهای مختلفی جبری و تفریحی و منکر و مثبت و از این حرفا، اینا هم از طوایف مختلف بودن، این بحث ها بینشون درگیر شد. قد ارتفعت اصواتهم و اشتد فیه محکهم و جدالهم، دیگه اونقدر بحثشون داغ شده بود و صداها بلند شده بود، داغ می‌زدن سر هم دیگه بود، میراق و جدالشون زیاد شده. فوقف علیهم و سلم، حضرت کنارشون وایسادن دو سلام کرد. فردوا علیه، اونا هم جواب سلام گفتن. و اوسعوا و قاموا الیه یسالونه القعود الیه، از جاشون بلند شدن و جا باز کردن که حضرت را بنشونن، مثلا فرض کنید صدر مجلس را باز کردن که حضرت بنشینند کنارم، احترام کردند و درخواست کردن که حضرت مثلا در جایی کنار اونا بنشون. سلام یحفل به این، حضرت اعتنایی نکرد، قبول نکرد که بشینه برمان. ثم قال له و نادا، حضرت ننشست ولی شروع کرد با اونا صحبت کردن. فرمود یا معشر المتکلمین فی ما لا یعنیهم ولا یرضا علیهم، ای کسانی که درباره چیزایی صحبت میکنید که به شما مربوط نیست و شما ورود در این مسائل ندارید. البته مسئله قضا و قدر و امثال اینا مسائل بسیار پیچیده ای است که خود حضرت در بحث‌های مختلفی در سخنانی در کلمات قصاری تأکید کردن که این بحثا رو واردش نشید، اینا جوابش خیلی مشکله، حلش خیلی مشکله، هر کسی نمیتونه بره. و زیاد وارد شدن هر کسی در این بحثا نفعی براش نخواهد داشت، گاهی ممکنه ضرر هم داشته باشه. حضرت به اینا فرمود ای کسانی که درباره چیزی های سخن میگید که مربوط به شما نیست، فایده‌ای برای شما نداره، هلم تعلمو ان لله عبادا قد اسکتتهم خشیته من غیر عین ولا بکن، نمیدونید که خدای بندگانی داره که خشیت الهی اونها را ساکت کرد، نه اینکه نمیتونن حرف بزنن، لال نیستن، کندی زل زبان هم ندارن، خیلی هم وقتای حرف بدن خوب صحبت میکنن، اما اینا ساکت هستن. اون چه موجب سکوتشون شده؟ خشیت الهی. و انهم لهم الفصحاء العقلاء الالباء، اینها آدم های فصیحی هستند، پای حرف زدن و سخنرانی که بشه خوب بلدن حرف بزنن، اما غالبا ساکت هستند و از خشیت الهی سکوت را انتخاب کردن، در حالی که عاقلند لبیب هستن، عالم بالله و ایام الله هستن، العالمون بالله و ایامه و شناس هستن، میدونن کی باید سخن گفت، چه روزهایی رو باید غنیمت شمرد، برای چه کارهایی. ولكنهم اذا ذكروا عظمت الله انكسرت السنتهم، هم عاقلن هم اهل فکر هستن هم اهل سخن، ولی هر وقت عظمت الهی را به خاطر میارن زبانشون میشکنی. اذا ذكروا عظمت الله انكسرت السنتهم، وقتی میخوان حرف بزنن گویا زبانشون میشکنه، نمیتونن، یاد عظمت الهی اونچنان در روحشون اثر میگذاره که زبانشون به لکنت میفته، گویا زبان شکسته. من قطعت افئدتهم، دلشون کنده میشی، و پاشت عقولهم، عقلهاشون حیران میشی، و هامت حلومهم، اعزازن لله و اعظامن و اجلالن لهو، این حالت که بیدا می کنن به عنوان اعظام بزرگ داشت خدا. ادای حق عزت الهی، ادای حق عظمت الهی، کسی که عظمت الهی رو درست درک کنه این حالت برش سهل خواهد داد. فاذا افاق من ذلک، وقتی به یاد عظمت الهی میفتن این حالت برشون دست میده. اما خوب طبیعی است این حالات در این عالم همیشگی نیست، استمرار پیدا نمی کنه. اون آیه قرآن هم یادتون هست که کتابا متشابها مثانیا تقشعر منه جلود الذین آمنوا ثم تلین جلودهم و قلوبهم یا قلوبهم و جلودهم الى جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. در وصف قرآن می فرمد قرآن کتابی که وقتی مؤمنین می شوند موی بر اندامشون راست می شید، اما بعد بدنشون به حالت طبیعی برمی گردد. این حالات یه حالاتی یعنی خاصیت این زندگی ماضی که دفعتا وقتی آدم توجه به عظمت الهی پیدا می کنه یا هر چیزی که برای او تابعی داشته باشه به توجهش رو جلب کنه یه آثاری در بدنش ظاهر می شید، ولی این همیشگی نیست. بعد تلین و جلودهم و قلوب و عمل ذکر الله، بعد دلهاشون نرم میشه و اون حالت وجل، حالت چیز بکنم اسمش بلد نیستم بگن، حالت دهشتی که براشون پیدا میشه این کم کم آرام میشه در صورت طبیعی. در اینجا هم میفرماد که وقتی عظمت الهی را توجه پیدا می کنن این حالت رکت، حالت انکسار براشون پیدا می شه، ولی خب این دوام پیدا نمی کنه. فاذا افاقوا من ذلک، وقتی از این حالت خارج شدن به حال طبیعی برگشتن، تلین و جلودون و قلوبون الى ذکر الله، استمقوا الالله بالاعمال ذلک، این غلبه حال است به اصطلاح. وقتی یک حالی بر انسان غالب میشه از انجام رفتارهای عادی باز میمونه، ولی خب این حال دوام نداره. وقتی این حال از این حال افاقه شد به حال طبیعی برگشتن، این حال باید یک اثری در رفتارشون بکنه. اثر این حال این میشه که میرن سراغ رفتارهایی که خدا میپسنده، رفتارهایی که موجب تقربشون به خدا میشه. استبقوا الالله بالاعمال الذاتیه، حالا چیکار میکنن؟ این برای ما میتونه درس باشه. اولا باید بدونیم که چنین زمینه باید در ما وجود داشته باشه، اونچنان توجهات قلبی آقل گاهی پیدا بکنیم نا که وقتی نام خدا برده میشه یا آیه از قرآن قرائت میشه تحت تأثیر قرار بگیریم حالت رقتی پیدا بشه، حالت بکایی پیدا بشه، خشوع پیدا بشه. ولی خب این همیشه دوام پیدا نمی‌کنه و زندگی دنیا طوری نیست که بشه این وضع رو ادامه داد. وقتی این حالت رفع شد، اثرش باید این باشه که این حال در رفتار بعدی ما یه اثری بگذاره. چه کار کنیم که این حال در اثر رفتارهای بعدی ما اثر بگذاره؟ مهمترین چیزی که حالا این نکته عرض میکنم، ادعای یه مقداری بزرگی است، چون من احسا نکردم، استقرای کامل نکردم، اما میشه گفت تا حدود زیادی، درصد زیادی از روایات و آیات کریمه و اینها در مقامی که میخواد انسان را از پستی، از توجهات مادی، از افتادن در دام شیطان نجات بده، مسئله خشیت الهی مطرحه. توجه به ضعف، توجه به قصور، توجه به تقصیرات، این راه مهم نیست. درسته که توجه به الطاف الهی، کرم خدا، محبت خدا، لطف خدا، رحمت خدا، اونها هم برای انسان مفیده، اونها هم آثار خوبی میتونه داشته باشه. اما غالبا اگر ما بررسی بکنیم آیات قرآن را، بیش از هر چیز اول روی خشیت تکیه میکنه. انما تنظر الذین یخشون ربهم لمن خشی ربه و تعبیرات از این قبیل فراوان. و برای اینکه آدم در دام شیطان نیفته، بهترین چیز این است که به نقص خودش و قصور خودش توجه کنه، چون بالاترین دام شیطان غرور و استکبار. اونی که اولیاء خدا هم ممکنه از چنگش خلاص نشن. اگر آدم مبتلا به غرور شد، مبتلا به خود بزرگ بینی شد، خودش را یه سر و گردن بالاتر از دیگران دانست، بهتر از دیگران دانست، نزدیکتر به خدا دانست، همون جا شیطان برش ثواب میشه. هر قدر بتونه ذلت خودش را، پستی خودش را، حقارتش را مثل در برابر خدا، اینا در برابر خلق مؤمن نباید هیچ وقت احساس ذلت کنه، ذلت خودش را در مقابل خدا بیشتر درک بکنه و براش مجسم کنه، این بهترین وسیله است که از دام شیطان نجات پیدا کنه. خب این کسانی که میخوان بعد از اون حال به طرف خدا برند و از دام شیطان نجات پیدا کنند، اعمال زاکیه به تغییر امیر المؤمنین انجام بدن، چیکار بکنند؟ یعدون انفسهم مع الظالمین و الخافعین و انهم براء و انهم براء من المقصرین و المفرطین. خودشون را با ظالمین و خاطئین می سنجن، یعنی در صدد برمیان که ببینن آیا ظلمی، خطایی ازشون سرزده، آیا قصوری، تقصیری دارن. توجه به قصور اون اندازه که دیگران ظلمهای مرتکب شدن، خطاهای مرتکب شدن، توجه میکنند خدا الحمدلله ما را از این خطاها حفظ کرده، نجات داده. خطاها و قصورهایی که در خودشون هست، اونها را کنجکاوی میکنن، پیدا کنن با چه کمبودهایی داریم، چه قصورهایی داریم، که البته همه کمابیش کم یا زیاد، که البته قدر مطلقش خیلی زیاده، از این قصورها رنج میبره. الا انهم لا یرضون لله بالقلیل ولا یستکثرون لله الکثیر. اینها میرن سراغ اعمال خوب، اما طوری نیست که بگن خب آقا ما امروز نمازهای واجبه رو خوندیم، نوافلمون هم خوندیم دیگه، خیلی کار کردیم، الحمدلله چند وقت نماز شبمون ترک نمیشه، خب دیگه خوب هستیم دیگه. نه، اینا طوری هستن که هیچ وقت در مقابل خدا اعمال کثیر را کثیر نمیشونه، به هیچ کثرتی از کارهای خوب قانع نمیشه. و هیچ گناه کمی را هم کم نمیشمارند. نه هیچ کار بدی را کم میشمارند، بگن این چیزی نبود. این استخفاف به گناه است. استخفاف گناه خودش شاید از گناهان کبیره حساب بشه. و نه کار بزرگی را که انجام دادن اینا بزرگ میبینن. اگه تمام عمرشون هم را عبادت کردن، مقایسه میکنن در حقی که خدا بر اونا داره میگن اینها چیزی نیست. در اون روایت شنیدید که حضرت سجاد سلام الله علیه بهشون عرض کردن آقا چرا اینقدر خودتون را به زحمت میاندازید؟ خدا شما رو معصوم قرار دادید، گناهان شما را آمردید، شما چرا اینقدر گریه میکنید، ناله میکنید، عبادت های شاق انجام میدید؟ حضرت فرمود چی میگی؟ این عبادت های من را اگر با عبادت های امیرالمومنین مقایسه کنی اون وقت خواهی فهمید که من چقدر عقب هستم. حضرت سجاد خودش رو به جدش امیرالمومنین مقایسه میکرد، میگم من هر چی عبادت کنم در مقابل اون چیزی نیست. همیشه مؤمنین در مقام این که خودشون رو میخوان ارزیابی کنن، کارهای خوبشون رو با خوبترها میسنجن تا خودشون رو پست ببینن. ولا یستکثرون لله الکثیر فهم متا ما رأیتهم مهمومون. هر وقت میبینیشون اونی غصه دارن که ما چقدر گناه داریم، چقدر اعمالمون کمه. امیرالمومنین صلوات الله علیه شب تا صبح عبادت میکرد، اون گریه ها، اون چیزهایی که بنده که عقلم نمیرسید که بتونم درست تصوری داشته باشم از حالات امیرالمومنین صلوات الله علیه در عبادت هاش. اینا واقعا عرض میکنه ما نخیال کنید اینا شکست نفسی میزنه. خیال میکنم اگه عقل من هزار برابر حالشم بود بازم نمیتونستم بفهمم اون حالت علی را. بعد از اون عبادت ها اون حالات آخرش میگفت صبح میشد فهمود تنان دوری راه و قلت زمان. چقدر راه دور است و چقدر توشه علی کمی. وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه گنج چیزی بفرماد دیگه تکلیف دیگران روشن شد. به هر حال منظورم این بود که الان نمونه شو عرض کردم که کسانی در مسجد بودن، اینا اهل معصیت نبودن، دنبال گناه و شهوترانی نرفته بودن، جوان بودن اما نشسته بودن در مسجد بحث بودن، بحث علمی بود اما صلاحیتش رو نداشتن و از راهش وارد نشده بودن، از استاد فرا نگرفته بودن، خودشون میخواستن پیچیده ترین مسائل را با فکر خودشون حل بکنن. این موجب گمراهیشون میشود. حضرت فرمود اینو از شما نخواستن، شما کجایید؟ از اون چه وظیفه شماست و امثال شما باید انجام بدن و اون چه در این ماه به خصوص بیشتر باید اون پرداخت. نکته ای که در کلام امیرالمومنین هست اینه که امروز روز اول ماه شعبانه، شما کجایید از اون بندگانی که زبانشون کند شده از سخن گفتن از خشیت الهی، از اینکه فرصت را غنیمت شمردن، فهمیدن امروز چه روزیست و چه باید کرد؟ چرا غافلید؟ چرا نشستید به چیزی پرداختید که نتیجه ای برای شما نداره، از آتش بر نمیارید و اینا از شما نخواستن؟ برید دنبال چیزی که براتون مفید باشه. از جمله چیزایی که براتون مفیده این مسئله، سعی کنید خشیت الهی پیدا کنید. تا خشیت پیدا نشه زمینه برای فعالیتی که انسان باید انجام بده در راه تکامل پیدا نمیشه. این همه آیاتی که درباره خشیت و امثال اینها هست، انما یخشی الله من عباده العلماء مسائل مسائلی در این زمین، شوخی نیست، تعارف نیست. این گریه های علی، این مناجات ها، این مناجات شعبانیه که به فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه، اولیاء خدا منتظر بودن ماه شعبان بیاد تا از این مناجات استفاده بکنه، چون بهار مناجات ماه شعبان، البته وقتای دیگه هم بخونن طوری نمیشه، ولی جاش جای ورودش ماه شعبان. اینا که خوندن و گفتن اینا شوخی نیست، تعارف نیست، اینا متن راه تکامل انسانی. متاسفانه ما در اثر همین که نگاه جامع و فراگیر به اسلام و محتویات اسلام نداریم، وقتی توجهمون به یه چیز معطوف میشه خیال میکنیم اسلام همین است که ما فهمیدیم، دیگه هیچ چیز نیست. مثلا وقتی میگن امروز کشور باید در مقابل کشورهای بیگانه استقلال اقتصادی داشته باشه، پیشرفت داشته باشه، خیال میکنیم اسلام اومده فقط برای این که معضلات اقتصادی پیشرفت کنیم. البته اسلام عزت از مسلمین خواسته، نخواسته در امور اقتصادی دستشون پیش دیگران دراز باشه. نجات دادن جامعه اسلامی از نیازمندی به کفار و تذلل در مقابل اونها از واجباته. جهاد در راه خدا از بزرگترین واجبات. و میدونید اصلا زندگی امیرالمومنین 5 سال حکومتش، 4 سال نهمای حکومتش اغلبش در جنگ گذشت. اصلا کی فرصت میکرد به اینکه به کارهای دیگه، به تربیت مردم، به موعظه و اینا، ولی لایشغل هوشن رو نمیشه. در صحنه جنگ هم در روز جمل شخص اعرابی میاد از این سوال میکنه که منظور از واحدی که میگن خدا واحد است چیه؟ حضرت میشینه بسیار کار رو بعد توضیح میده، یک سلسله مطالب فلسفی ناب برای این بیان میکنه در میدان جنگ. حالا اینا در مسجد هست، چه بسا همون ایامی بودم که امروز فردای حضرت باید حرکت کنه برای یک جنگی، یا از جنگی برگشته برای استراحتی. در همین ایام حضرت هم ها شعبانه، چرا غافل نشستید؟ چرا به چیزی میپردازید که برای شما اهمیتی نداره، ضرورتی نداره؟ کجایید از اون کسانی که در این ماه خشیت الهی اونها رو به سکوت واداشتید؟ خواستم عرض کنم که این ایام را باید مختلف شمرد و انشاءالله زمینه را فراهم کرد برای اینکه با یک آمادگی و طهارت و پاکی بیشتری وارد ماه رمضان انشاءالله بشیم. وفقنا الله و ایاکم و صلی الله علی محمد و آله.